بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دوستان متنی رو فرستادن که سوالهایی داره درباره داستان حضرت یوسف در قرآن. خانومی این سوالها رو مطرح کرده. من اول اون سوالها رو میخونم، بعد نکاتی رو در توضیح عرض میکنم. خب، سوالات و مطالبی که ایشون نوشتن اینه: چرا در میان این همه داستان در قرآن قصه عشق یوسف و زلیخا احسن القصص، یعنی بهترین قصه ها شناخته شده؟ قصه عشق زن متأهل به پسر مجرد، عشق زن مسن به پسر جوان، عشق ملکه به غلامش. آیا عشق یک زن متأهل به مرد دیگر ناپسند و گناه نیست؟ چرا اصلا هیچ حرفی از شوهر زلیخا زده نشده؟ چرا با اینکه قرآن این قصه رو گفته و در آخر هم به هم میرسند، عیبجویی و تحقیری در بیان داستان صورت نگرفته؟ چرا قرآن این قصه رو با آب و تاب و شیرین و دلچسب و به اصطلاح تا این حد رمانتیک و دراماتیک تعریف کرده؟ زلیخا مهمونی ترتیب میده و زنان مصر رو دعوت میکنه و چاقو و ترنج دستشون میده و یوسف وارد میشه و ادامه داستان. چرا به جای تنبیه و سنگسار زلیخا، او فرصت پیدا میکنه تا حقانیت این عشق رو به دیگران اثبات بکنه؟ چرا متدینین و مسلمانان با خدا سر این داستان نمی جنگند؟ فکر کنید اگر غیر از قرآن قرار بود این داستان چاپ و منتشر بشه، محال بود بتونه از ممیزی ارشاد رد بشه. چرا در قرآن وقتی شرح عاشقی زلیخا رو میده، شوهرش و خانوادش او رو به جرم ناموسی نمی کشند؟ چرا تو قرآن نمیگه زلیخا باید سنگسار بشه و داستان به جای اینکه به وصال برسه به سنگسار نمیرسه؟ تا حالا به اینها فکر کرده بودید؟ خدا برای اینکه به حضرت یوسف خوش بگذره، زلیخا رو 40 سال جوان کرد و تمام قوانین خلقت رو زیر و رو کرد. و اکنون میلیون ها ایرانی گرسنه و ندار و تن فروش و مواد فروش و فقیر و مستأجر و بی خانمان شب و روز دعا میکنه که خدایا وضع اقتصادی ما را اصلاح کن، ولی خدا اجابت نمیکنه. نتیجه گیری: یا 80 میلیون مسلمان شیعه به اندازه هوسبازی های زلیخا نزد خدا ارج و قرب ندارند، و یا کل داستان تخیلی بوده است. خب، این پرسش هایی است که ایشون مطرح کرده. باید بریم سراغ پاسخ دادن به تک تک اینها. به ترتیبی که ایشون مطرح کرده، خب گفتن که چرا در میان این همه داستان قصه عشق یوسف و زلیخا احسن القصص، یعنی بهترین قصه ها شناخته شده؟ ظاهرا ایشون داستان را از خود سوره یوسف مطالعه نکردن، چون اگر فقط یک مطالعه گذرا می کردند، پاسخ این سوالها رو پیدا می کردن. احتمالا فقط سریال حضرت یوسف رو تماشا کردن، بعضی جاهاشو دیدن و سوالهایی در ذهنشون هست. خب میگن چرا در بین این هم داستان عشق یوسف و زلیخا احسن القصص شناخته شده؟ اولا عشق یوسف و زلیخایی در اینجا در کار نیست، یعنی داستان یوسف و زلیخا مثل داستان مثلا لیلی و مجنون نیست. یوسف عشقی به زلیخا نداره، عشقی اگر باشه یک طرف است که عشقم نیست، در واقع هوسه. این راجب این کلمه عشق یوسف و زلیخا است، این تعبیر غلط. داستان یوسف و زلیخا مثل داستان لیلی و مجنون نمیدونم فرهاد و شیرین از اینا نیست که دو نفر عاشق هم دیگرن. نه خیر، یکی اصلا هیچ تمایلی نداره و میخواد فرار بکنه و بیزاره، طرف دیگر اصرار داره. دوم، چرا میگه قصه عشق یوسف و زلیخا رو احسن القصص، یعنی بهترین قصه ها نامگذاری کرده؟ اینم درست نیست. داستان یوسف و زلیخا احسن القصص نیست، داستان یوسف احسن القصص، بهترین قصه است. داستان یوسف چیه؟ داستان کل زندگی یوسف، از کودکی، وقتی که خوابی میبینه، وقتی که با برادرها بیرون میره، حسادت برادرها، او رو در چاه میاندازن، بعد او رو به بردگی میفروشند، بعد به مصر میاد، بعد اون ماجراها در مصر میگذره، خریده میشه یوسف توسط عزیز مصر. خب یه تیکش هم اون قسمتی است که داستان زلیخا پیش میاد. بعد یوسف به زندان میره، دوباره در زندان تعبیر خواب میکنه، بعد از زندان بیرون میاد، به قدرت و عزت دست پیدا میکنه، بعد برادرات سراغش میرن، گناه برادرها رو میبخشه و سرانجام حضرت یعقوب که در فراق یوسف سالها گریه کرده بوده و رنج میبرده، به دیدار یوسف نائل میشه. این داستان یوسفه، نه فقط اون تیکه مربوط به زلیخا. در واقع داستان جوانمردی های یوسفه که اولا چطور یوسف چه رنجها کشید و در همه سختی های زندگی و بحران ها ایمان و توحید رو از دست نداد، چه در اون وقت که در چاه بود، چه در اون وقت که به بردگی فروخته شد، چه وقتی که به گناه دعوت شد، چه وقتی که در زندان بود و چه وقتی که به حکومت رسید. در همه این حالها، در همه این فراز و نشیبها، یوسف بندگی و طهارت خودش رو حفظ کرد و توحید رو و جوانمردی رو، برادرانی که این همه بهش ظلم کرده بودن بخشید، تسلیم گناه که فضاش رو زلیخا فراهم کرده بود نشد. ایناست که این داستان رو داستان زیبا و بهترین داستان کرده، نه بحث هوس زلیخا. این مثل میمونه که ببینید حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که ابن زیاد بهش میگه که دیدی که خداوند با شما چه کرد، زینب میگه که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. خب این معناش چیه؟ آیا معناش اینه که کار یزید و کار ابن زیاد و عمر سعد و شمر اینا زیبا بود؟ نه، زیبایی کار امام حسین بود، یعنی اون چه که خداوند برای این خاندان مقدر کرده بود زیبا بود. اونا از این امتحان سربلند در آمدن. اینجا همینطور، زیبا بودنش به کار یوسفه، نه اشتباه و خطای زلیخا. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین. قرآن میگه ما الان برای تو بهترین داستان رو تعریف میکنیم. بهترین داستان چیه؟ از کجا شروع میشه؟ از قال یوسف لابیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، از اون خوابی که یوسف میبینه و اون ماجراهایی که برای یوسف پیش میاد. قهرمان داستان یوسفه. بنابراین سخن از زیبایی های کار یوسف هست. در در اونجا که میگه ببینید در زندانم که بود میگه یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ای یاران هم زندانی من هم بند من، آیا معبودان متعدد و متفرق بهتر است یا خدای یگانه مقتدر؟ توحید یوسف رو میخواد نشون بده. بنابراین زیبایی داستان به خاطر داستان زندگی یوسفه. حتی اگر به فرض کسی بگه به خاطر این قصه زلیخا و یوسف، زیبایی داستان به خاطر نقش یوسف هست، نقشی است که یوسف ایفا کرده نه زلیخا، مثل همون مثلی که درباره کربلا گفتم. اسم سوره سوره یوسفه نه سوره زلیخا یا سوره یوسف و زلیخا. اصلا اسم زلیخا در قرآن نیست، اصلا قرآن به زلیخا شخصیت نداده، گفته اون زن بود. و راودت هلتی و فی بیتها، اون زنی که یوسف در خانهش بود، اصلا او رو شایسته ندیده که نام ببره. و زلیخا رو خداوند مذمت کرده، چون گفتن نه از زلیخا بدگویی نشده، کار ناپسندش مورد سرزنش قرار نگرفته. فراوان است تعبیراتی که زلیخا رو سرزنش میکنه. کذالکل نصر فعنه سوء والفحشا، میگه ما به یوسف کمک کردیم که از زشتی، از منکر و از اعمال ناپسند محفوظ بمونه. زلیخا رو هم همسر او و هم دیگران و هم قرآن کار او رو مکر می نامند، یعنی فریبکاری. کارش رو شر رو مکر دانسته. گفتن چرا اصلا حرفی از شوهر زلیخا زده نشده؟ اتفاقا زده شده در قرآن، از شوهر زلیخا در همین داستان سخن گفته شده. و استبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. میگه یوسف و زلیخا که درگیری پیش آمد، در آستانه در به شوهر وی برخوردن. زلیخا، اینجا اسم زلیخا نیست، یعنی اون زن به شوهرش گفت. خب یوسف به قصد بدی داشته و کیفرش زندانه، بنابراین از شوهرش یاد شده. اینکه گفتن چرا هیچ حرفی از شوهر زلیخا زده نشده، ببینید زده شده دیگه، معلوم میشه که قرآن رو ندیدن. بعد گفتن چرا با اینکه قرآن این قصه رو گفته و در آخر به هم میرسند، عیبجویی و تحقیری در بیان داستان صورت نگرفته؟ اتفاقا عیبجویی فراوان صورت گرفته. میگه زلیخا مکر کرده، فریب خورده، فریب خواسته بده یوسف رو، او رو به بدی و منکر دعوت کرده، به فحشا دعوت کرده. خود زلیخا هم در پایان داستان از گناهی که کرده توبه میکنه، اقرار میکنه به گناهش. میگه چرا در آخر به هم میرسند؟ کی گفته به هم میرسند؟ یعنی مثل این داستانهای عشقی که تو رمانها و تو فیلمها هست، این داستان رو نگاه کرده، اصلا عشقی در کار نبوده، یوسف هیچ علاقی به زلیخا نداشته. اصلا هم در قرآن به هم رسیدن اینا مطرح نشده. کجا در قرآن اومده که اینا به هم رسیدند؟ یوسف اصلا اون رو نمیخواسته که تا به او برسه، و هم زلیخا و هم اون زنان دیگر رو که تو اون داستان اومدن، قرآن اونا رو مکار و گناهکار دونسته. یوسف هم نجات خودش رو از این گناه از خدا خواسته. بنابراین یوسف از اول هم علاقه ای نداشته، زلیخا هم بعدن توبه میکنه، پس اصلا دنبال به هم رسیدن نبودن. در یه مقطعی زلیخا دنبال این کار بود، در پایان نه یوسف نه زلیخا هیچ کدوم دنبال به هم رسیدن نبود. اینو از خودشون در آوردن. در قرآن هم خلاف این هست. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الان حسحس الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقين. من اینجا از شوهر زلیخا ذکر شده، امرأة العزيز، اسم خودشو نگفته، گفته همسر عزیز مصر. می عزیز مصر همون شوهر زلیخاست که ایشون میگه هیچ حرفی دربارش زده نشده. و تو این آیه، آیه 51 سوره یوسف، زلیخا اقرار میکنه به گناه خودش و بیگناهی یوسف. میگه من به پاکی او و گناه خود اعتراف دارم. زلیخا میگه، پس قرآن مذمت میکنه زلیخا رو و کار او رو زشت تعبیر و تفسیر میکنه. زلیخا خودش به صورت مکرر به اشتباه خودش اقرار میکنه، میگه من اشتباه کردم، ان النفس لامره اماره بالسوء. بنابراین این چیزایی که ایشون نوشتن در قرآن نیست، از خودشون این چیزایی درست کردن. هیچ جای قرآن نیامده که زلیخا بعد از 40 سال جوان میشه. کجای قرآن اومده این؟ و به یوسف به هم میرسند، دنبال هم نبودن که برسند. اصلا هیچ جایی از مرگ عزیز مصر سخن نرفته، یعنی زلیخا شوهر داشته، در جایی از قرآن نیست که این شوهر زلیخا مرده بعد هم زلیخا اومده با یوسف ازدواج کرده. تو داستان ها ممکنه باشه، تو قصه ها و افسانه ها، ولی تو قرآن هم چیزی نیست. چرا قرآن این قصه رو با آب و تاب و دلچسب و تا این حد رمانتیک تعریف کرده؟ برای اینکه خواسته اهمیت کار یوسف رو نشون بده، یعنی خواسته نشون بده که همه زمینه ها برای اینکه یوسف لغزش پیدا کنه وجود داشته. اما با این حال یوسف به خاطر ایمانی که به خدا داشته، با هدایت و کمک خداوند از این صحنه فریبنده نجات پیدا میکنه. بنابراین چیز غیر عادی در اینجا وجود نداره. نمیخواسته قصه رو برای لذت بردن شما تعریف بکنه، اونجور که تو فیلم ها و رمان ها و قصه های امروزی وجود داره. خداوند میخواد نشون بده که چگونه زمینه برای گناه فراهم بود، اما در این حال یوسف توانست از این محیط گناهالود نجات پیدا بکنه. پرسیدن چرا به جای تنبیه و سنگسار زلیخا او فرصت پیدا میکنه تا حقانیت این عشق رو به دیگران اثبات کنه. اولا کی گفته که گناهی که زلیخا کرده حکمش سنگساره؟ ببینید سوال ها از روی فکر مطرح نشده. زلیخا اقدام به گناه کرد، اقدام به گناه که در هیچ فقهی نظام حقوقی مجازاتش سنگسار نیست. سنگسار اونجاییست که این گناه انجام میگیره، خود اون اقدام البته گناه بوده، ولی اون حکمش و مجازاتش سنگسار نیست. بنابراین دلیلی نداشته که راجع به سنگسار زلیخا حرف زده بشه. سنگسار جاییست که گناه صورت بگیره، به خاطر پاکی حضرت یوسف گناهی صورت نگرفت، بنابراین سنگسار معنی نداره. نگران نباشید از اینکه زلیخا سنگسار نشده، زلیخا کاری که حکمش سنگسار باشه انجام نداده، گناه کرده بله. خب بعد کی زلیخا رو سنگسار کنه؟ مگه در زمان یوسف ما حاکم شرع اسلامی داشتیم که اونجا زلیخا رو تنبیه بکنن؟ حکومت شرکالود بوده، بت‌پرست بوده. اینکه اونا چرا زلیخا رو تنبیه نکردن، خب تقصیر قرآن چیه؟ تقصیر خدا چیه؟ چی از این استفاده میشه؟ چون اونها مثلا تنبیه نکردن، پس معنیش اینه که این کارش تنبیهی نداره؟ چرا متدینین و مسلمانان با خدا سر این داستان نمی جنگند؟ این سوال عجیبیه. چرا باید با خدا بجنگیم؟ اینکه خدا داستان حضرت یوسف رو به ما گفته و نشون داده که یوسف با اینکه زمینه گناه براش فراهم بود گناه نکرده، حالا ما بریم با خدا بجنگیم که چرا این داستان رو گفتی؟ معنی داره این سوال؟ اینکه چرا این رو با آب و تاب بیان کرده، دلیلش رو گفتم، برای اینکه صحنه گناه رو مجسم بکنه و عظمت کار یوسف رو نشون بده. خب ناراحتیشون از اینه، میگن که چرا، اگر فکر کنید اگر غیر از قرآن قرار بود این داستان چاپ و منتشر بشه، محال بود بتونه از ممیزی ارشاد رد بشه. خب این دیگه ربطی به قرآن و داستان حضرت یوسف و خدا نداره. کتابی هم که این گونه داستان رو نقل بکنه، داستانی رو نقل بکنه که در این داستان زمینه گناه فراهمه و در این حال شخص گناه نمی کنه، اینو قطعا وزارت ارشاد منتشر میکنه و از ممیزی ارشاد رد میشه. شک نکنید. داستانی که ترویج بکنه عفت و پاکدامنی رو، اینو هیچ وقت ارشاد مانع انتشارش نمیشه. چرا در قرآن وقتی شرح عاشقی زلیخا رو میده، شوهرش و خانوادهش او رو به جرم ناموسی نمیکشند؟ خب این ما چیکار کنیم؟ چرا نمیکشند؟ از خود اونها بپرسید. اگه از حکم خدا میخواید بپرسید، خب کاری که زلیخا کرده حکمش کشتن نیست. اما که اونا چرا نمیکشن، خب این چه سوالیه؟ برید از خود اونا بپرسید. اونا میگه نماینده خدا بودن. خدا میگه کار اونا رو تأیید میکنه که چرا یوسف زلیخا رو تنبیه نکردن. دوباره پرسیدن چرا تو قرآن نمیگه زلیخا باید سنگسار بشه و داستان به جای اینکه به وصال برسه به سنگسار نمیرسه؟ گفتیم چنین حکمی در اسلام وجود نداره که کسی اگر اقدام به برقراری ارتباط با کسی بکنه که این ارتباط نامشروعه، این باید سنگسار بشه. نه خیر، چنین حکمی نداریم. اون مجازات وقتیه که اون گناه صورت بگیره. به جای اینکه به وصال برسه، وصالی هم در کار نبوده. در سوره یوسف بحثی از وصال نیست. بعد پرسیدن خدا برای اینکه به حضرت یوسف خوش بگذره، زلیخا رو 40 سال جوان کرد و تمام قوانین خلقت رو زیر رو کرد، که گفتیم چنین چیزی در قرآن نیست. و علاوه اگه خدا میخواست به حضرت یوسف خوش بگذره، که لازم نبود زلیخای پیر رو جوان کنه. مگه زن جوان نبود که فقط همین یه دونه زن بود که خدا برای اینکه به یوسف خوش بگذره این رو جوان بکنه؟ چه سوالی آخه. به یوسف میتونست خیلی خوش بگذره بدون اینکه زلیخا جوان بشه. این همه زنهای جوان وجود داشتن، اصلا هم نیازی نبود قوانین خلقت زیر و رو بشن. یوسف هم که عاشق زلیخا نبود که بگه نه من حتما همینو میخوام، نه خیر، از اون اولش هم بیزار بود. و برای اینکه از دست زلیخا نجات پیدا بکنه سالها زندان رو تحمل کرد و گفت زندان رفتن ترجیح میده بر آلوده شدن به گناه. بعد از اینجا گریز زدن به اوضاع سیاسی امروز و داستان یوسف رو به داستان جعلی، یعنی اون چیزی که خودشون درست کردن رو، ربط دادن به اوضاع اقتصادی امروز که خدایی که دعای مثلا زلیخا رو اجابت کرد چرا دعای مردم فقیر ما رو اجابت نمی کنه. اولا گفتیم در قرآن صحبتی از جوان شدن زلیخا نیست، وضع اقتصادی ما هم با دعا کردن خوب نمیشه. تو وضع اقتصادی ما نه یوسف، نه زلیخا، نه خدا، نه قرآن اینا مقصر نیستند. مقصر اون مسئولان اقتصادی هستند که با بیکفایتی و بیلیاقتی اوضاع و شرایط رو نامناسب کردند. و این اوضاع و شرایط نامناسب با دعا هیچ وقت عوض نمیشه. دعا باید باشه، همراهش تدبیر و کار و برنامه ریزی درست. بنابراین نتیجه گیری ایشون هم بی ربطه که یا 80 میلیون مسلمان شیعه به اندازه هوسبازی های زلیخا نزد خدا ارج و قرب ندارن یا کل داستان تخیلی بوده. نه خیر، اینجور که شما گفتید تخیلیه. خدا هوسبازی های زلیخا رو هیچ وقت نگفته که زمینش رو فراهم کرده. اتفاقا کل داستان برای این که خدا با هوسبازی های زلیخا و امثال زلیخا مبارزه بکنه و این هوسبازی ها رو زشت جلوه بده و این کار رو کرده. خود زلیخا در پایان داستان به گناهش پی میبره. سه تا گناه کرده بودن. یکی این که یوسف رو دعوت به گناه کرده بود، دوم این که به یوسف تهمت زده بود، سوم این که یوسف رو به خاطر جرمی که نکرده بود زندانی کرده بود. و از همه اینها توبه میکنن، یعنی به خطای خودشون اقرار میکنن. که چرا همسرشون رو تنبیه نکرده اینم گفتیم، این تقصیر ما نیست. از لحن زلیخا برمیاد که همسرش ظاهراً از او خیلی حساب میبرده، یه خورده زنزلیل بوده. برای همسر زلیخا معلوم میشه که یوسف بیگناهه، ولی در این حال میپذیره که یوسف زندانی بشه. اصلا زلیخا یوسف رو زندانی میکنه. معلوم میشه زلیخا خیلی قدرت داشته. قالت فذلکن الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستأسن و ان لم یفعل ما آمره لیسجنن وَلَيَكُونَنْ مِنَ السَّاقِرِينَ. زلیخا میگه که به یوسف گفته که اگر خواسته او رو اجابت نمیکنه او رو زندانی خواهد کرد، که یوسف میگه زندان رو ترجیح میده. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، زندان نزد من محبوب تر است از عملی که مرا با آن میخواند. بنابراین اگر داستان حضرت یوسف در سوره یوسف خونده می شد این سوالات طرح نمی شد. ایشون این سوالاتی که طرح کردن بعد گفتن تا حالا به این فکر کرده بودید، یعنی این سوالات به ذهنتون رسیده بود؟ نه خیر، چون که این سوالات همش بی اساسه. کسی که قرآن رو به دقت بخونه این سوالات به ذهنش نمی رسه، چون فکر کرده بودیم این سوالات به ذهنمون نرسید. فکر آدم نکنه این سوالات مطرح میشه، چون هیچ زمینه‌ای برای طرح این سوالات نیست. اصولا حسن السؤال نصف العلم، سؤال خوب نشانه تفکر عمیقه، سؤال خوب نیمی از جوابه. منتما در این نوشته متاسفانه حتی یه سؤال خوب نمی بینیم. ظاهراً اعتراض به یه چیز دیگر هست، یعنی از لحن سوالات معلوم میشه دغدغه‌ای که سوال کننده و طراح سوال داره چیز دیگری است، یعنی نه از تنبیه نشدن زلیخا ناراحتند، نه از نحوه برخوردی که همسر و خانواده زلیخا با او کردن ناراحتند، ناراحتشون از چیز دیگریه، یعنی از اوضاع موجوده، و این رو ربط دادن به داستان یوسف و زلیخا. خب انسان باید هر متنی رو به خصوص قرآن رو با تفکر و تعمق و تدبر مطالعه بکنه. ابتدا باید متن رو با دقت خواند، دربارش فکر کرد، اون وقت طرح سوال کرد، بدون پیش‌داوری، بدون اغراض نفسانی، بدون امراض، صرفاً به دنبال حقیقت باشه انسان. حقیقت جویانه با خالی کردن ذهن از پیش‌داوری‌ها و عقده‌ها و خواسته‌ها، اون وقت قرآن رو میشه خوب فهمید. با یه ذهن شلخته که تفکر نمی کنه، در گفته ها تأمل نمی کنه و خواسته ها بر او غلبه داره و عصبانی است، اینجوری نمیشه یک متنی رو فهمید و به محتوای اون راه یافت. انشاءالله که توفیق داشته باشیم قرآن رو با تدبر و تفکر و برای یافتن حقیقت و برای رسیدن به حقیقت مطالعه بکنیم. خداوند یار و نگهدار شما.